استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه خبری نیمه روز استیدیوی پی‌1 خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را میرحمت صافی پیش میبرد. بانک جهانی پس از محدودیت طالبان بر آموزش دختران برنامه صندوق بازسازی افغانستان را منجمد کرده. این بانک میگوید که برنامه های آموزشی، اجتماعی، صحی و زراعتی برای تایید کشورهای تمویل کننده صندوق بازسازی افغانستان در صورت ارائه خواهد شد که بانک جهانی و شریکانش درباره وضعیت افغانستان با هم تفاهم داشته باشند. بانک جهانی دیروز این پروژه ها به ارزش 600 میلیون دلار را در واکنش به تصمیم اخیر طالبان منجمد کرد. قرار بود مکتب‌های افغانستان در سوم عمل برای همه شاگردان گشوده شوند، اما طالبان در لحظات اخیر تصمیم گرفتند که دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع بعدی اجازه رفتن به مکتب‌ها را ندارند. بریتانیا اعلام کرده که 286 میلیون پوند معادل 374 میلیون دلار با افغانستان کمک می‌کند. این کمک یک روز پیش از نشست بین المللی که به ابتکار سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری کمک به افغانستان برگزار می شود اعلام شده. برگزار کننده های این نشست در نظر دارند که کشورها و نهادهای تمویل کننده با کمک 4.4 میلیارد دلاری با افغانستان متعهد شوند. یسن لایرک سخنگوی ملل متحد دیروز گفت که این کمک نه از طریق حکومت طالبان بلکه از سوی مؤسسات امدادرسان مصرف خواهد شد. برخی از کشورهای غربی از اعلام اخیر روسیه در مورد کاهش حملات در اوکراین ابراز تردید کردند. استخبارات نظامی بریتانیا امروز اعلام کرد که نیروهای نظامی روسیه در میدان جنگ تلفات جانی و زیانهای سنگین را متحمل شدند، بنابراین مجبور شدند که برای سازماندهی و تدارکات مجدد بر روسیه و بلاروس بازگردند. پس از آنکه مذاکره کننده های اوکراین و روسیه دیروز در ترکیه گفتگوهای رو در رو را برگزار کردند، مسکو اعلام کرد که تصمیم گرفته تا فعالیت های نظامیش را در اطراف شهر کیف پایتخت اوکراین کاهش دهد. بیش از یک ماه از تهاجم روسیه بر اوکراین گذشت و تا هنوز نیروهای روسی نتوانستند هیچ شهر بزرگ اوکراین را اشغال کنند. و در سقوط یک هلیکوپتر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جمهوری کنگو 8 سرباز جان باختند. یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته که کشته شده ها مشمول 6 پاکستانی، 1 روسی و 1 صربستانی بودند. علت این سانحه تا هنوز روشن نیست و تحقیق در مورد آن ادامه دارد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان جان هزاران افغان را با سیستم های بایومتریک تهدید میکنند.
این دستگاه های انگشت‌نگاری معلومات افغانان را دارد و گاهی اطلاعات بسیار حساسی مانند اینکه کی در نیروهای نظامی بوده و کی در پلیس بوده.
برنامه غذایی جهان از وضعیت افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. تردید غرب پس از آن که روسیه گفت حملات بر شرق اوکراین و شهر کیف را کاهش می‌دهد. برخی از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. همچنان در ادامه این برنامه،
عشر از طرف امارت اسلامی فعلا میخوان اینا از مردم در بعضی مناطق قشر گرفتین، در بعضی مناطق قدگام جریان داره پروسیشون.
برخی از پیام های شما هم در جریان این ساعت.
با خدا باور بکنید دختره که مستم سنف هفته مکتب بود مان امیال در خانه تقریبا تکلیف روانی پیدا کنه.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. دعوت میکنم با رادیو آزادی امراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 1:05 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد و میپردازیم به گزارش ها. دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان جان هزاران افغان را با سیستم‌های بایومتریک تهدید می‌کنند. این سازمان در گزارش تازه‌اش اعلام کرده که سیستم‌های کنترل حاوی اطلاعات حساس بایومتریک هستند و دستگاه‌های آن از نظام پیشین باقی مانده است که از سوی برخی کشورهای غربی کمک شده بود. طالبان تا اکنون در این باره چیز نگفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر امروز چهارشنبه در گزارش تازه خود گفته است نزد طالبان دستگاه‌ها و سیستم‌های کنترل بایومتریک نظام قبلی باقی مانده که حاوی اطلاعات حیاتی در مورد نظامیان و کارمندان نظام پیشین است که از سوی کشورهای خارجی کمک شده بود. این سازمان ادعا می‌کند که طالبان از طریق همین سیستم نظامیان حکومت پیشین را نشانه و شکنجه می‌کنند. هیدربار مسئول بخش آسیای این سازمان به رادیو آزادی می‌گوید
این دستگاه‌های انگشت‌نگاری معلومات افغانان را دارد. گاهی اطلاعات بسیار حساسی مانند اینکه کی در نیروهای نظامی بوده و کی در پلیس بوده. ما این نگرانی را مطرح کرده ایم که طالبان ممکن به این دستگاه‌ها دسترسی داشته باشند و مردمی را هدف قرار می‌دهند که به علت کار کردن آنان در صفوف نیروهای امنیتی و یا هم نظام پیشین به عنوان دشمن خود می‌بینند.
این سازمان می‌گوید این سیستم اطلاعات هویت دیجیتالی و پرداخت حقوق افغانان و معلومات شخصی بایومتریک افراد را ثبت دارد که شامل اسکن انبیه، اثر انگشت، عکس، شغل، آدرس منزل و نامه بستگان است که بایومتریک کارکنان حکومت خارجی مانند ایالات متحده و مؤسسات بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و بانک جهانی را برای مقاصد رسمی مانند حقوق کارکنان تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌های امنیتی و مؤسسات قضایی و جنایی و همچنان سیستم‌های گسترده برای ذخیره‌سازی بایومتریک و سایر اطلاعات شخصی گروه‌های مختلف افغانان ایجاد کرده است. این سازمان ادعا می‌کند تحقیقات آنها نشان می‌دهد که طالبان قبلا از این اطلاعات در برخی موارد استفاده کردند. تلاش کردیم از ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان پاسخ داشته باشیم، اما تاکنون به سوالات ما پاسخی داده نشده است. اما در گذشته مقام‌های حکومت طالبان بارها در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های خود اعلام کردند که به عفو عمومی پایبند بوده و تهدیدی متوجه هیچ فردی نیست. این گزارش در حال منتشر می‌شود که ادعاها، ویدیوها و نگرانی‌های در مورد بازداشت‌ها و شکنجه سربازان نظام پیشین از سوی طالبان به شدت افزایش یافته است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
برنامه غذایی جهان WFP از بحران بشری و نبود مسئولیت غذایی بخش بزرگ از مردم در افغانستان هشدار داده است. این نهاد در گزارش تحقیقی تازه‌اش که دیروز در صفحه اینترنتیش نشر کرد گفته است که 23 میلیون شهروند افغانستان مسئولیت غذایی ندارند و بحران در حال عمیق‌تر شدن است. این سروه در ماه فوریه امسال صورت گرفته و نتیجه آن نشان می‌دهد که وضعیت غذایی در افغانستان به صورت دوامدار به سوی خرابی روان است. در ادامه گفته شده که 95% مردم افغانستان به مواد غذایی کافی دسترسی ندارند و میزان درآمد و فرصت‌های کاری هم در حال کاهش است. ادامه این وضعیت بیشتر روی خانواده‌های تأثیر منفی گذاشته که اعضایشان معیوب و یا هم نانآورشان زنان هستند. شمار از زنان در این سروی گفتند تنها همان مقدار غذا می‌خورند که زنده بمانند. WFP تخمین می‌کند که در سال 2022 نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان که حدود 22 میلیون و 800 هزار تن می‌شود با کمبود مواد غذایی روبرو می‌شوند. با گفته این نهاد در حال حاضر تمامی 34 ولایت افغانستان با بحران جدی و عدم مسئولیت غذایی روبرو شدند. برنامه غذایی جهان در حال نتیجه تحقیق تازه‌اش را در مورد افغانستان نشر کرده که قرار است فردا نشست بین المللی در مورد بحران بشری افغانستان برگزار شود. در این نشست که از سوی سازمان ملل متحد، بریتانیا، جرمنی و قطر به صورت مشترک میزبانی می شود، نماینده های کشورها و نهادهای مددرسانی و اعضای جامعه مدنی افغانستان اشتراک خواهند کرد. برگزار کننده های نشست فردا انتظار دارند که کشورها و نهادهای تمویل کننده کمک های 4.4 میلیارد دلاری با افغانستان را در فرصت زود جمع‌آوری کنند. در این حال سازمان صحی جهان هم نشست را در مورد اولویت های صحی در افغانستان در قطر برگزار می کند. در این نشست نماینده های اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، قطر، افغانستان و چند نهاد دیگر مددرسانی اشتراک می کنند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ساعت 1:10 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنوندی عزیز، در خبرهای فشرده هم داشتیم که غرب در مورد اعلام اخیر روسیه در مورد کاهش برخی از فعالیت‌های نظامیش در اوکراین ابراز تردید کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم در مورد وعده‌های روسیه محتاطانه برخورد کرده است. آرش همایون این موضوع را دنبال کرده. این اکنون در استودیو است. خوش آمدید آقای همایون. جزئیات اعلام اخیر روسیه و واکنش اوکراین در قبال چیست؟
سلام و درود بر شما و شنونده ها. طوری که شما هم قبلا گفتین، بعد از این که در بیش از دو هفته اخیر دیروز مذاکره کننده های اوکراین و روسیه در شهر استانبول ترکیه گفتگوهای مستقیم را انجام دادند، روسیه اعلام کرده که تصمیم گرفته تا فعالیت های نظامی خود در اطراف شهر کیف پایتخت اوکراین کاهش بده. هیئت های دو جانب دیروز در استانبول گفتگو کردند، زیرا روسیه پس از بیش از یک ماه از تهاجم غیر معجب بر اوکراین با مقاومت شدید نیروهای اوکراینی مواجه شده. ولادیمیر مدینسکی مذاکره کننده ارشد روسیه دیروز گفت که هنوز راه دراز در پیش است تا به یک توافق صلح در اوکراین دست یابند. همچنان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ناوقت دیروز گفت که اوکراینی ها مردم ساده لوح نیستند و درگیری ها بین نیروهای روسیه و اوکراین در اطراف شهر بندری ماریوپل و سایر مناطق داغ نشان می دهد که جنگ هنوز ادامه دارد. و ولادیمیر زلنسکی همچنان گفته که در 34 روز تهاجم روسیه و در جریان 8 سال گذشته از جنگ در منطقه دونباس یاد گرفته که به تنها چیزی که میتونه اوکراینی ها اعتماد کنند نتیجه ملموس است.
خب غرب در مورد اعلام مسکو مبدی بر کاهش برخی فعالیت های نظامی در اوکراین بیشتر چی ها گفتند؟
بله، استخبارات نظامی بریتانیا امروز در مورد اعلام اخیر مسکو در مورد کاهش برخی از فعالیت‌های نظامی در اوکراین ابراز تردید کرده، گفته که نیروهای نظامی روسیه که در میدان جنگ متحمل تلفات و خسارات سنگین شدند، مجبور شدند که برای سازماندهی و تدارکات مجدد به روسیه و یا بلاروس برگردند. وزارت دفاع بریتانیا همچنان گفته که این حرکت فشار بیشتر بر لوجستیک نیروهای روسیه وارد میکنه و نشان دهنده مشکلات است که روسیه برای سازماندهی مجدد واحدهای نظامی خود در اوکراین دارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا هم در مورد اعلام مسکو ابراز تردید کردند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که در جریان سفر به شرق میانه امیلزه قرار دارد، در کنفرانس خبری در مراکش گفته که واشنگتن روی اقدامات روسیه تمرکز میکنند نه بر فای آن. همچنان جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون گفته که روسیه صرف نیروهای خود در نزدیک شهر کیف پایتخت اوکراین تغییر موقعیت میده، نه ای که آنها را خارج کنند. بیش از یک ماه از تهاجم روسیه بر اوکراین میگذره، اما روسیه تا حال نتوانسته هیچ شهر بزرگ اوکراین را تصرف کنه.
تشکر از شما. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز به چین رسید. قرار است نشست دو روزه در مورد وضعیت افغانستان از سوی چین میزبانی شود. آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که افغانستان برای چین حائز اهمیت است. در این مورد با آقای حافظی گفتگو کردم و نخست پرسیدم که چین در افغانستان دنبال چی است.
یکی که چین همسایه افغانستان است و بخش مسلمان نشینی چین که بعضی نارضایتی ها در اونجا به دلیل تفاوت عقیدتی وجود داره، میتونه از افغانستان اکمال شوه و از افغانستان حمایت شوه. یعنی از مجرای افغانستان شاید توسط دیگه سازمان های جهانی بنیادگرای اسلامی یا کسانی که احساسات اسلامی دارن و یک دردسر کلان به چین شوه. یکی از دلایل عمده توجه چین به افغانستان حفظ امنیت مرزهای غربی شان است.
خب آقای حافظی، آیا منابع طبیعی و معادن تقریبا دست ناخورده افغانستان هم برای چین باعث دلچسبی برای سرمایه گذاری شده میتونه یا نه؟
افغانستان اونا میدانن نظر به هر کشور دیگه که پر از معادن است و غنی ترین کشور منطقه است از لحاظ ذخایر معدنی خود، و صنایع غولپیکر چین که تقریبا معادل تولید ناخالص امریکا را تولید میکنم و یعنی مشترکاً اقتصاد اول دنیا میشن در سال 2024، اینا به مواد خام ضرورت داره. بسیاری از مواد خام را که صنایع ازیا کار داره و در کوتاه‌ترین فاصله در افغانستان وجود داره و اینا بسیار دلچسپی و علاقه‌مندی دارن که این معادن به جای دیگه نره و صنایع چین غنی بسازه و صنایع چین از او استفاده بکنه، چون ترانسپورتش هم ارزان است، دوران انتقالش هم مدت کم در بر میگیره و ضمناً معادن افغانستان ویژگی کمی است که استحصالش آسان است، یعنی به خاک برداری ضرورت نداره. مثلا معادن آهن ما، معادن مس ما، مثل دیگه بعضی معادن است که بسیار عمیق هستند، عمق زمین هستند، اما معادن ما در کوه است و این کوه هم اکثرا برهنه است که استخراج آسان می سازن.
و آیا قدرت های اقتصادی بزرگ جهان مانند امریکا و چین، آن سو روسیه، روی افغانستان یک دیدگاه مشترک دارند یا برشان به یک میدان رقابت مبدل خواهد شد؟
افغانستان یک منطقه است که دنیا به اون نیاز داره و حتی همزیستی مسالمت آمیز هم اگر تامین شود در منطقه و جهان، یکی از مراکز کلیدی از او افغانستان خواهد بود. اینجا روسیه و چین و آمریکا درک میکنن که هیچ کدامشان به تنهایی قادر به این نیستن که این لقمه کلان هضم بکنن، لحاظا باید به تفاهم برسن در مورد از این که از لحاظ جیوپولیتیک و از لحاظ جیواکونومیک و پالیسی های خود باید طور عیار بکنن که اینجا مرکز تقابل نشود. اگر مرکز تقابل شد، هیچ کس به هیچ چیزی نمیرسه و این یک گام مثبت است. خدا کنه اگه نتیجه بده و افغانستان بتانه از این جنگ های نیابتی سالهای دراز نجات پیدا بکنه.
آذرخ شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا اکنون هم رویدادهای اقتصادی.
ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست ریاست الوزرای حکومت طالبان، میگوید با تکمیل شدن کار کانال قشتیپه افغانستان از لحاظ غله ها به خودکفایی میرسد. وی این سخنان را امروز در مراسمی به مناسبت افتتاح پروژه کانال قشتیپه بیان کرده گفت کار ساخت این کانال 5 سال را در بر خواهد گرفت و کانال قشتیپه از ولایت بلخ آغاز و با گذشتن از ولایت جوزجان به ولایت فاریاب میرسد. آقای برادر همچنین گفت با تکمیل شدن کار کانال قشتیپه حدود 3 میلیون جریب زمین آبیاری شود و در زمان تکمیل شدن آن برای هزاران تن زمینه‌های کاری نیز فراهم می‌گردد. و افزود در امتداد این کانال بزرگ، کانال‌های خرد دیگر نیز جهت آبیاری زمین‌های زراعتی کشیده خواهد شد. از سوی هم نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت، که در این مراسم حضور داشت گفت اکنون افغانستان به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار گندم، روغن و بوره وارد می‌کند و با تکمیل شدن این پروژه افغانستان نیاز به واردات گندم نخواهد داشت. کانال قشتیپه 280 کیلومتر طول، بیشتر از 100 متر عرض و 5 متر عمق دارد. وزارت فواید حامی حکومت طالبان میگوید در نظر دارد تا شاهراه بزرگ کابل هرات را در هماهنگی با سکتور خصوصی به گونه اساسی ترمیم و بازسازی کند. مولوی حمیدالله مصباح، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت شاهراه بزرگ هرات کابل یک راه ترانزیتی مهم است و در کنار وصل افغانستان با کشورهای همسایه برای ارتباط آسیای مرکزی و جنوبی نقش اساسی و تاثیرگذار دارد. وی همچنین گفت آن شرکت‌های خصوصی و بازرگانان که علاقمند سرمایه‌گذاری در این زمینه هستند، وزارت فواید حامی تواند در مدت کم پلان تهیه شده آن را در اختیار آنان قرار دهند. و گفته آقای مصباح، وزارت فواید عامه از تمام افغانان می خواهد تا از ساخت و ساز ساختمان ها در مسیر این را خودداری کنند و ساخت و ساز هر نوع ساختمان در 5 متری اینجا ممنوع است. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 88 افغانی و 75 پول، 1 یورو 97 افغانی و 86 پول، 1 پوند انگلیسی 113 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 1007 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 486 افغانی.
سپاسگزار از همراهیتان. تا این لحظات و در ادامه با ژکفر احمدی باشید.
بیشتر از خبر.
سلام، خوش آمدید در ادامه این برنامه.
با خدا باور بکنید دختره که من سنف رفت مکتب بود مان امیال در خانه تقریبا تکلیف روانی پیدا کنم.
بیشتر تا لحظات دیگر. مردم میگویند که طالبان در کاپیسا از آنها بزور آشور میگیرند.
مردم توانایی ازیرا ندارند که بتوانند آشور پرداخت کنند.
بیایید ابتدا از آرش همایون بشنویم که نشریه های جهان چی نوشتند.
نشریه دیپلمات چاپ امریکا به علاقمندی چین در استخراج معدن مس عینک در لوگر توجه کردن می نویسند. مجسمه های باستانی بودای حک شده در دیواره های صخره ها آرام زیر رواق هایشان نشستند. و صدها متر زیر این مجسمه ها چیزی است که تصور می شود بزرگترین ذخایر مس در جهان باشد. دیپلمات می افزاید طالبان حاکم در افغانستان چشم امید را به سوی پیکنگ دوختند تا این معدن را به منبع درآمد تبدیل کنند و در میان تحریم های فلج کننده بین المللی کشور را نجات دهند که از کمبود پول نقد رنج می برد. نشریه دیپلمات می نویسد پیکنگ با مس عینک می تواند اولین قدرت بزرگی باشد که پروژه های در مقیاس بزرگ را در افغانستان تحت کنترل طالبان انجام می دهد. دیپلمات می افزاید اما در ساحه معدن مس عینک شهر بودایی با قدامت 2000 سال در کنار یک ماشین بالقوه اقتصادی قرار دارد و تاریخ معاصر پر از فراز و نشیب افغانستان مانع از کاوش‌های باستان شناسی و توسعه معادن این کشور شده است. نشریه آنلاین مای سنترال جرسی تحت عنوان از نبراسکا تا افغانستان مطلبی را در مورد یک نمایش تئاتری در آمریکا نشر کرده که از افغانستان قصه می‌کند. نشریه می نویسد در حالی که در این روزها رویدادهای اوکراین بر سرخط خبرها تسلط دارد، نمایش تئاتری هارتلند جنگ اتحاد شوروی سابق در افغانستان و پیامدهای آن را به خاطر می آورد. اتحاد شوروی سابق در سال 1979 میلادی بر افغانستان حمله کرد. جنگ اتحاد شوروی در افغانستان تا سال 1989 میلادی ادامه یافت. مای سنترال جرسی می نویسد اولین صحنه نمایش تئاتری هارتلند سال 2014 میلادی را تصویر می کند و با دکتر هارولد بنکس استاد متقاعد ادبیات تطبیقی و مطالعات افغانستان و مرد آغاز می شود که از افغانستان برای ملاقات با او آمده و در جریان نمایش صحنه های زیبا بین میدان شهر در افغانستان و شهر اوماها در امریکا تصویر می شود. به نوشته مای سنترال جرسی، پروانه یوسفزاده کارگردان نمایش تئاتری هارتلند کار زیبایی را از گذشته به امروز و از کشوری به کشوری دیگر ارائه می کند. و گابریل جسندین نویسنده این نمایش در مورد خانواده، جنگ، تحصیل، پشیمانی، عفو و قدرت کلمات حرف های زیاد برای گفتن دارد.
حالا سر میزنیم به کاپیسا، جایی که برخی از مردم میگویند طالبان از حاصلات زراعتیشان به زور عشر جمع میکنند. این که طالبان چی میگویند در این گزارش مفصل بشنوید.
نظر به این وضعیت حکومت امارات اسلامی باید اول وضعیت مردم را درک کنه، بعد از او در بعضی موارد تصمیم بگیره.
اجمل دیقان محلی از رسیدن روند جمع‌آوری عاشور در قریه‌اش نگران است. او در روستای خمزرگر در ولسوالی سی اول کوهستان در ولایت کاپیسا زندگی میکند. اجمل میگوید که زندگی خانواده 8 نفریش به حاصل چیزی کمتر از نیم جریب زمینش وابسته است.
در رابطه با عاشور نظر به وضعیتی که در کشور ما جریان داره، عاشور از طرف امارات اسلامی فعلا میخوان اینا از مردم در بعضی مناطق عاشور گرفتین، در بعضی مناطق دیگه جریان داره پروسهشون. پیش از اینکه همین پروسه را اینا بخواهند تطبیق کنن در کاپیسا و یا میخواستن تطبیق کنن، باید درباره وضعیت مردم باید فکر کنن. قیمت کود بالا می باشه، قیمت تخم بستری بالا می باشه، مردم توانایی از این را ندارند که بتوانند عشر پرداخت کنند.
سازمان ملل متحد می گوید که گرسنگی بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان را تهدید می کند و پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 7 ماه گذشته، گزارش‌ها از افزایش میزان فقر و بیکاری در افغانستان حکایت می کند. از سوی دیگر میلیاردها دلار از ذخایر بانکی افغانستان در ایالات متحده و اروپا منجمد مانده و روند کمک رسانی بین‌المللی با مردم افغانستان نسبت به سالهای گذشته به مراتب محدودتر شده است. با وصف افزایش مشکلات اقتصادی و نگرانی مردم عادی، طالبان گفتند که به جمع‌آوری عشر ادامه می‌دهند. اداره ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت کاپیسا می‌گوید که به اساس احکام شرعی اسلام، از حاصلات زراعتی مانند جو، گندم و جواری از 10 حصه 1 حصه آن را از مردم محل جمع‌آوری می‌کنند. روح الله روحانی رئیس اداره زراعت طالبان در کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی از اقدامشان دفاع کرد.
جهاد او روژه دقشانت زکات او عشر دا هم یه وجوب عمل ده.
مثل جهاد و روژه زکات نیز و عشر هم یک عمل واجب می باشد که مسلمانان باید پرداخت کنند. 5 سال می شود که ما این پروسه را آغاز کرده ایم و به مردم آگاهی داده ایم که این یک فریضه است تا مردم انجام بدهند. تقریبا 8 میلیون افغانی از ولسوالی تگاب نجراب و عرصهای بد است آمده است. زکات از کسی گرفته می شود که ایوانات یا مالداری داشته باشد و دارایی لازم داشته باشد. عشر را ما از خانه به خانه جمع‌آوری نمی کنیم که باید هر خانه همه ایشان پرداخت کنند.
چه پشه بندی در الله حکم تطبیقی گی دلتا در ترتیب ورتو جوری.
اما بسیاری از باشندگان مناطق مختلف ولایت کاپیسا که عمدتاً از طریق کشاورزی زندگیشان را با پیش میبرند با روحانی موافق نیستند. خان بابای 59 ساله در ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا زندگی میکند. او در اعتراض به جمع‌آوری عاشر نظرش را این گونه بیان میکند.
نو دیقون که دیقون که از وقتی که تولد که آمده است کلی چیزا نرخا بالا رفت، کود بالا رفت، از کجا کنه مردم غریب بیچاره مولا مشروط جمع کنه. وقتی که کدام کار بار و غریبی نباشه بازده و بیان نشد بگنه از کجا کنه مردم از کجا کنه که بتن طالب کار بده ما بسازه و مردم کنه مردم چی بتش او شر بتش.
شمار دیگری از مردم در ولایت کاپیسا میگویند که سیستم پرداخت مالیه که از نظام مخلوعی جمهوری باقی مانده در حال حاضر جریان دارد. اکنون افرادی مانند اجمل میگویند که با وجود سیستم مالیدهی مرتب بار پرداخت عاشر از حاصلات بر دوش مردم سنگینی میکند.
شکست سکوت
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می‌دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک میشه.
آرزوها
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
و حالا هم پیام های شما را داریم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم رادیو آزادی. ما از جامعه جهانی خواهش میکنیم که انشالله سر طالبان فشار بیاره، همین مکتب باز کنه، به خاطر که همه دخترها یک نصف پیکر از افغانستان یک سال، یک و نیم سال، دو سال تقریبا نخوانده.
صفا هستم از کابل. من باید دارم که در همون روز رفتم به مکتب، دوباره آمدم. از همون روز، از همون حالت تا به حالی ما 8 ریختیم و گریان کردیم و افسوس میخورم به حال این طالبان که چرا حق ما دخترها را میگیره، چرا به تحصیل ما نمیمونن ما تحصیل کنیم.
سلام و احترامات به کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان آن. 20 سال پیش دختران این کشور برای اینکه حق خود را میخواستن جانهای شیرین خود را از دست دادن و از میکرویان ها خود را پرتاب کردند. حال باز دوره 20 سال پیش تکرار می شود. در این کشور حقوق هیچ فردی در نظر گرفته نمی شود. با تمام شاگردان ذکور از صنف اف با بالا امر بالمعروف امر کرده است. این شاگرد بدون پاچ یعنی لنگی به مکتب آمده نمی تواند. این شاگردان حق ندارند که از امر بالمعروف سرکشی نماید. آیا این حقوق است؟ آیا در کجای قرآن عظیم و شان آمده است که شاگردان بدون پاش به مکتب آماده نمیتانند؟ اینجا حقوق هیچ فرد در امان نیست. در این وطن وحشت از وحشت.
سلام عرض ادب خدمت کارمندان رادیو آزادی. اولادای ما را از درس و تعلیم میمانند. مردم های حرفه‌ای و مسلکی ما را وادار به فرار ساختن که کشور را ترک کنن برن. در هر وزارت ببی که خاریه را آوردن که اصلا گب زدن خواهد نمیفهمن. اصلا مسلکشان نیست. نمیفهمن به چیزه. اونا را آوردن و اینجا شاندن. با خدا باور بکنید دختره که من سنف هفته مکتب بود مان امیال در خانه تقریبا تکلیف روانی پیدا کرده. یک دختره که خورده ماست. خود ما در خانه هستیم. ماش نیست. دیگه نیست. تهدید میشیم. از هر لحاظ. همه اگه میخواید درس بخوانن. تعلیم کنن. اولادشان در جای برسن. مملکتشان در جای برسن. کشوره همسایه هیچ وقت دیده نمیتونه که ما در جای برسیم. فقط یک صدا. یک اول بخزین بلی از خدا مردم افغانستان چی قسم ملت خواب برده سن بخزین استاد چاین آمادگی بگیرن یک قیام ملی سرتاسری آل نه امریکا مه نه فرانسه مه نه دیگه کس مه فقط خودتان میتونی خدا نجات بتین.
پیام شما نظر شماست.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. یک و نیم به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. بانک جهانی پس از محدودیت طالبان بر آموزش دختران، برنامه‌های صندوق بازسازی افغانستان به ارزش 600 میلیون دلار را منجمد کرده. بریتانیا اعلام کرده که 286 میلیون پوند معادل 374 میلیون دلار با افغانستان کمک میکند. این امداد بریتانیا یک روز پیش از برگزاری نشست بین المللی که به ابتکار سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری کمک به افغانستان برگزار میشود اعلام شده. برخی از کشورهای غربی از جمله بریتانیا و امریکا از اعلام اخیر روسیه در مورد کاهش عملیات در اوکراین ابراز تردید کردند. و در سقوط یک هلیکوپتر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جمهوری کانگو 8 سرباز کشته شدند. از میان آنها 6 تنشان پاکستانی هستند. سپاسگزار شنوندی عزیز که تا این دم با ما همراه بودید. حالا هم برنامه کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی السلام علیکم. به برنامه این هفته کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدید. در برنامه این هفته کاروان زهر می شنوید که حکومت طالبان صندوق وجهی را به منظور جلب کمک برای مبارزه با مواد مخدر ایجاد می کند.
دغه دونالد باکست معاونیت مواد مخدر
این صندوق وجهی از سوی معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در نظر گرفته شده است. در یک مصاحبه از نیازمندی افغانستان به کمک خارجی در مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان آگاه خواهید شد.
این نظری که یگان دفعه موجود است که ولاد کشت تاریک مشکل دیگرا هست و ای تاریک به دیگرا میره و ابوانا معتاد نمیشه، این گپ درست نیست.
در یک مطلب دیگر از فعالیت های یک شلتر معتادان مواد مخدر در کابل رایتان میگوییم.
بعضی کسایی که بسیار زیاد شدید هستند پروگرامی داریم که انتقال میتیم به بعضی سنترهای دیگه.
فیصل میگوید پدرش به وی اجازه مکتب رفتن را نمیدهد.
اقدر مرا میزد آخر مرا زد چیز شدم تل تلا.
در یک دراما میشنوید که سعید چرا با یک بارگی مریض میشود.
دکتر صاحب از روز که از پنتون به رخصتی آمده کل جانم درد میکنه، احساسات دارم.
دکتر صاحب کل شب بیدار بود، بسیار بزامد است.
میپردازیم به مطلب نخست برنامه. حکومت طالبان برای جلب کمک مالی به مبارزه با مواد مخدر صندوق وجهی ایجاد میکند.
مسئولان در وزارت داخلی حکومت طالبان میگویند این صندوق در هماهنگی با نهادهای کمک کننده خارجی ایجاد می شود و این نهادها تعهد کردند که در بخش تهیه کشت بدیل کوکنار با این صندوق همکاری خواهند کرد. وزارت زراعت حکومت طالبان میگوید جامعه جهانی حاضر نیست که برای مبارزه با مواد مخدر از طریق وزارت مالیه و بانک مرکزی کمک کند. از همین رو خواستار ایجاد این صندوق شده است. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
وزارت امور داخله تصمیم گرفته که به همکاری 10 وزارت دیگر حکومت طالبان یک صندوق وجهی را به منظور جذب کمک‌های مالی جامعه جهانی برای مبارزه با مواد مخدر ایجاد کند. مولوی حسیب الله احمدی رئیس دفتر معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت انتظار دارند که نهادهای کمک کننده خارجی برای کاهش کشت کوکنار در افغانستان با این صندوق کمک مالی کنند.
این صندوق وجهی از سوی معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در نظر گرفته شده است. تا حال در هماهنگی با 10 وزارت 2 جلسه برگزار شده است. در نظر است که از سوی نهادهای خیریه و اجتماعی بین المللی با این صندوق کمک صورت گیرد و از طریق همین صندوق وجهی با دهقین در بخش بدیل معیشت کمک صورت خواهد گرفت.
در زمان حکومت قبلی افغانستان بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر ایجاد شد. در آن کمیسیون 24 وزارتخانه و اداره دولتی شامل بود و تمامی این اداره ها مکلف بودند تا به گونه مشترک با مواد مخدر مبارزه کنند و تقاضا به آن را کاهش دهند. اما حکومت طالبان تا حال چنین کمیسیونی را تشکیل نداده است. فضل رحیم سردار رئیس صندوق وجهی وزارت زراعت حکومت طالبان میگوید هدف دیگر از ایجاد صندوق وجهی برای مبارزه با مواد مخدر جلوگیری از مصارف بیمورد از سوی نهادهای خارجی است.
وعدت ارشتده او فرونران مشته
تعهد وجود دارد و تمویل کنندگان نیز وجود دارند، اما برای همه کارها با وجود آوردن صندوق وجهی مهم است تا یک مرجع بی‌طرف وجود داشته باشد که تمویل کنندگان بتوانند با خاطر آرام به آن کمک کنند. اگر صندوق وجهی وجود نداشته باشد ما نمیتوانیم برای مبارزه با مواد مخدر کمک به دست آوریم. به این معنا که ما از طریق وزارت مالیه و بانک مرکزی چنین کمکی را جذب کرده نمیتوانیم و تنها راه آن همین صندوق وجهی است. مراجع تمویل کننده وجود دارند. همانند آینل و بانک جهانی هم به ما گفته که از دونرهای دیگر برای تان پول درخواست میکنیم.
تلاش حکومت طالبان به هدف ایجاد صندوق وجهی برای مبارزه با مواد مخدر در حال است که به تازگی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که آمریکا چگونگی از سرگیری کمک با برنامه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را بازنگری میکند. اداره مبارزه با مواد مخدر و اجرای قانون آمریکا نیز گفته است در صورت آغاز دوباره این کمک ها امکان آن وجود دارد که چنین کمک ها از طریق نهادهای غیر دولتی و سازمان ملل به مصرف برسد.
شنونده های عزیز، در گزارش همکار ما شنیدیم که حکومت طالبان انتظار دارد تا جامعه جهانی کمک هایش را در بخش مبارزه با مواد مخدر با افغانستان از سر گیرد. در موضوع کمک ها در بخش مبارزه با مواد مخدر میمانیم. شماری از نهادها و کشورهای کمک کننده در بخش تداوی معتادان به تازگی از بازنگری چگونگی آغاز دوباره کمک های مالی و تکنیکیشان با مراکز ترک اعتیاد در افغانستان خبر دادند. این نهادها و کشورهای کمک کننده گفتند که در صورت آغاز دوباره اکثریت این کمک ها از طریق سازمان ملل متحد و به همکاری نهادهای غیر دولتی به مصرف خواهد رسید. با توجه به مشکلات مالی و تکنیکی در بخش صحی در افغانستان، در شرایط کنونی چقدر نیاز به این کمک ها وجود دارد؟ در صورت آغاز دوباره این کمک ها آیا مصرف آن از طریق نهادهای غیر دولتی زمینه حیف و میل شدن آن را فراهم نخواهد ساخت؟ در همین رابطه بیشتر با حاجی نصیب مسئول چندین مرکز تداوی ترک اعتیاد صحبت کردیم و ابتدا وی در رابطه به نیاز به سرگیری کمک ها معلومات می دهد.
سروی که آینل داشت سال 2015 تقریبا 3.5 میلیون معتاد اینا خبر دادن، لیکن به نظر ما تعداد هنوز هم زیادتر است نسبت به 3.5 میلیون، چرا که او در سال 2015 سروی شده بود و بعد از او اعتیاد روز به روز بلندتر میره، شرح اعتیاد بلندتر میره. ضرورت بسیار زیاد است. هر کسی که کمک کرده میتونم، کمکشان لبیک میگویم و خدا کنه که غیر از اینل دیگه ارگان ها هم آماده کمک باشه. بخاطر از این که مشکل تنها مشکل افغانستان هم نیست، این مشکل مشکل کل دنیا هست. این را باید بدانیم که اگر این مشکل دست با دست نتیم و همه مردم کوشش نکنن، تنها یک دونر و یک مملکت هم نمیتونه.
با توجه به تجربه که شما در این بخش دارین، اگر کمک مالی خارجی صورت میگیره با بخش تداوی معتادان در افغانستان، این کمک از کدام طریق اگر صورت بگیره مؤثریتش بیشتر خواهد بود؟ از طریق انجوها و سازمان ملل و یا یک از طریق حکومت طالبان؟
چون شرایط فعلی طوری است که حکومت فعلی افغانستان به رسمیت شناخته نشده دیگه و مشکل زیاد است. با فکر ما اگر کمک ها فعلا توسط ملل متحد و همچنان مؤسسات غیر دولتی صورت بگیره، و نظر ما نظر خوب است، چرا مشکل ما مشکل زیادتر هست. البته در این دخالت حکومت فعلی هم میشه که مثلا ممالک تمویل کننده ایره تمویل بکنه، باز از طریق ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی عملی شوه و وزارت صحت عامه و دیگه ارگان های زیر ربط دولتی از اون نظارت بکنه. در اون صورت یک هماهنگی خوبتر با میان هر کس هم وظیفه خود می داشته باشه و شفافیت هم در او گنجانیده میشه. با خاطر از این که نظارت از طرف حکومت فند و منابعش از طریق ممالک کمک کننده و رساندنش از طریق ملل متحد و همچنان مؤسسات غیر حکومتی، به نظر ما ای یک تشریک مسایی اگر با وجود بیاید به نظر ما خوبتر میشه و منابع به صورت درست مصرف میشه و عوامو معتادینی که تعدادشان بسیار زیاد است و ضرورت زیاد است کمک شده میتونه.
آجی صبح، یک نگرانی در رابطه با شفافیت از این کمک ها وجود داره که اگر این کمک ها از طریق نهادهای خارجی از طریق انجوها با مصرف میرسه، در این بخش نگرانی وجود داره که این بگونه شفاف مصرف نخواهد شد و بگونه مؤثر؟
بسیار موضوع مهم است، باید شفافیت در همه چیز عنصر عمده باشه. در این رابطه ما میتونیم که همی هماهنگی را که با پیدا کنیم که ممالک تمویل کننده کمک بکنه، ملل متحد و مؤسسات همی پروژه ها را عملی بکنن و حکومت از او نظارت بکنن. یکی در اینجا نظارت و نظارت حکومت شفافیت و بار می آورد. دیگر این که همه پروژه ها از طریق کمپانی هایی که پروژه ها را آدیت میکنه، اونا کاملا مستقل میباشه و اونا تکنیکی هم میباشه، او را آدیت بکنن. یعنی در هر پروژه باید در اونجا باز شفافیت کامل با وجود میه. مؤسساتی که ما همراهشان تماس داریم همه ایشان ای را میپذیره که باید کلی مسائل از اونا آدیت شوه و یک شفافیت درست با وجود بیه. به نظر ما مؤسسات غیر دولتی که ما میشناسیم که چتر است، 8 مؤسسه است، اونا همیشه اصرارشان به این است که پروژه هایشان آدیت شود تا شفافیت کامل با وجود بیاید و منابع به صورت درست مصرف شود و امرای معتادین کمک شود.
به تازگی حکومت طالبان گفته که اینا تا زمان مانی کشت بکنه در افغانستان نمیشن که کشت بدیل در اختیار دهقانا قرار داده شد و در این بخش کشورهای جهان کمک کنن با دهقانا. آیا اگر به این گونه عرضه مواد مخدر دوام پیدا کنه، به نظر شما کمک های خارجی در بخش کاهش تقاضا به مواد مخدر تداوی معتادین چقدر میتونه مؤثر باشه در صورتی که عرضه بیشتر باشه؟
ضرورت یزی است که برای معیشت بدیل کمک ها صورت بگیره و در افغانستان عملی شوه، لیکن به نظر ما امو شکار ازدیاد تریاک خود افغانا بیشتر میشه. این نظری که یگان دفعه موجود است که والا کشت تریاک مشکل دیگرا هست و این تریاک به دیگرا میره و افغانا معتاد نمیشه، این گپ درست نیست. افغانا با تعداد بسیار زیاد معتاد است و امو اندازه اعتیاد همه روزه بالاتر میره، چرا که خدمات کمتر است و مشکل زیادتر. بسیار کوشش شوا که کشت تریاک ختم شوا، هم حرام هست و هم مشکلش و تاثیرش منفیش سر افغانا زیادتر هست. گپی مهم ای است که اندازه فقر باید کاهش بیافه، پروگرام های اقتصادی پیاده شوا که فقر کمتر بسازه، چرا که همو فاکتورهای مهم اعتیاد هم فقر است و فاکتور مهم کشت تریاک هم فقر است. در این مسئولیت خود افغانستان و حکومت افغانستان زیادتر است، چرا که مردم خودمان متاثر میشه و تاثیر منفی داره.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینا مام آمدام، اینا رسیدم.
حال یک جای ملاقات کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه
قصه، با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نیسازه.
ایره باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 107.5 نیز قابل دسترس است. و حال می پردازیم به وضعیت معتادان مواد مخدر در کابل. یک شلتر در کابل با عرضه خدمات به معتادان ادامه می دهد و آنان را به ترک اعتیاد آماده می سازد. مسئولان این شلتر یا خوابگاه معتادان می گوید با وجود مشکلات مالی و کاهش کمک ها، هنوز نیز 60 معتاد مواد مخدر در این شلتر به سر می برند و در مراحل مختلف پس از کاهش استفاده از مواد مخدر جهت تداوی به مراکز ترک اعتیاد معرفی می شوند. معتادان مواد مخدر فعالیت شلترها را در کاهش دسترسی آنان به مواد مخدر و آماده شدن به ترک اعتیاد مهم می دانند. شرح بیشتر موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
شبای ما را این ادمی شلتر هستیم دیگه، از برف، از لای.
عبدالله در کمتر از 4 سال 3 بار مواد مخدر را ترک کرده، اما به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر در کابل و به سبب تشویق فروشندگان مواد مخدر برای بار 4 معتاد شده است. عبدالله و عظیم الدین که از 3 ماه به این سو خودشان را به یک شلتر یا لیلیه معتادان در کابل معرفی کردند، میگویند همین شلتر سبب شده که در کنار نجات از سردی هوا و آزار و اذیت در جامعه روی هم رفته، برای ترک اعتیاد آماده شوند.
اینجا دکترهایی هست، مرمی فهمونم، بنامو میگن که سیگرت چقدر ضرر داره یا چهار چقدر ضرر داره. موقع پشونه قبول میکنیم، چیزی باگم که پیش ما دوست میکنیم، نانو میته کل چیز میته. این شلتر اگر نمیبود دویدون میبودیم، مردم زیاد آزار ما میداد.
اگر اینجا نمیبود اگر 20-30 نفر تلفات داشتک واقع، همین نفرهایی که ما اینجا چندی نفرهایی دیدیم که واقع مریض بد، خودم شخصا یکیش بودم که بسیار حالتم خراب بود. اینا فیصدی دوارم فعلا کم کردیم، فیصدی دوار کم میکنه آدم، 50% مراجعه باز میکنن در بسترایی که هستن، کامل بستر میکنن که دیگه دود نمیمونن بکشن.
شلتر محل نگهداری معتادان مواد مخدر است که معتادان بر علاوه سپری کردن شب و روز در آن، برای آنان در رابطه با اسرار مواد مخدر و ترک تدریجی اعتیاد معلومات داده می شود. این شلتر که در یک گوشه شهر کابل فعالیت دارد، مسئولان آن در صحبت با رادیو آزادی می گویند که با قطع کمک های خارجی در بخش تداوی معتادان، امکانات مالی و تکنیکی آنان نیز کمتر شده است. محمد امان رئوفی، مسئول برنامه‌های صاحبی مرکز نجات، میگوید با امکانات دست داشتهشان تلاش میکنند تا دسترسی معتادان به مواد مخدر را کمتر سازند و جهت جلوگیری از گسترش امراض ساری در میان معتادان بی سرپناه، برای معتادان زرقی سرنج نیز توزیع میکنند.
تا
تغییر سلوک، ترک احتیاط و چیزا رو ما برای زنا آموزش بدیم و به همراه زنا مشاورای خاص هم داشته باشیم. و از بعضی کسایی که بسیار زیاد شدید هستن پروگرامی داریم که انتقال میدیم به بعضی سنترهای دیگه. مثلا ما در پالوی خود 1000 بستر ابن سینا رو داریم و همچنان در جنگلک از بالای زنا کار میکنن و ترک احتیاط و در مدت 45 روز اینا رو داخل بستر نگهداری میکنن.
تا آخر سال 1399 شمسی چندین شلتر معتادان مواد مخدر در کابل و چند شهر بزرگ افغانستان فعالیت داشت. اما با کاهش و سپس قطع کامل کمک‌ها با بخش تداوی معتادان، اکثریت این شلترها نیز فعالیت‌هایشان را متوقف کردند.
شنونده‌های عزیز، در گزارش شنیدین که در حال حاضر تنها یک شلتر معتادان مواد مخدر در کابل فعال است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، حال می رویم و با هم از فیصل می شنویم که چرا از رفتن به مکتب باز مانده است. فیصل 12 ساله باشنده کابل که علائم لتوکو بر صورت او در وجودش دیده می شود می گوید پدرش معتاد است. فیصل که ادعا می کند به دلیل لتوکوب توسط پدرش لکنت زبان پیدا کرده می گوید پدرش با وی اجازه رفتن به مکتب را نمی دهد. فیصل از مشکلات به همکار ما قصه کرده که اعتیاد پدرش با وی به بار آورده است.
پدرم نمی ماند که ما بریم مکتب. وقتی که بریم مکتب پدرم ما را از جایی بعد از مادر ما چیز میزنه. از دانش قفا آمد با چیز شد آن دیوانه شد روانه شد. مادر ما قدر لات خورد قلات خورد قدر ما را میزد آخر ما را زد چیز شدم تل تل آن نمی ماند که درسای ما را بخونم. آن چیز که وقت کوره که بگیم ما چیز کم مکتب شامل و دمسر پودرش از پودر کشده میره پیسه را مرسف کده میره دمت گپ مادر ما هم گوش نمیکنم. مادر ما دیگه ما هر دفعه چیز آن ساتیری میکنیم شوخی میکنیم ما آن ما را آن لات میکد کرسیم ایچی همتی اگر شیشته بودم مادر میکتا موبایل برم خریده بود موبایل ساده اما را گرفتم کر ساتیری کدم. پدر ما چیم یک دفعه اینم از کوچه آمد کلیسیری زد ما چیم قار به چی بود مرق زد باخر آخر مادر ما آمد چرا میزنی میگه میگ پیسی ما را دزی کده ای دز دست مادر ما آمد مرا تلاشی کد. مادر ما را آن هر جای که می رفت ما را باغوش برد دیگه. پدر ما نمی برد پدر پودر فروش بود که پودر در اینجای خود پت میکنه در یک جای خود پت میکنه کدی یک دفعه همونجا شده بود ما چیم یک روز چوالا دستر شامد اندیوالش گیر داد دیانه ایرا برد در زندان. مادر ما قدر چوریای خدا فروخ چوریای چیز خدا فروخ تلا گوشواری تلا خدا اقل چیزای خدا فروخ جنگای میکنن که بیخی دیگه اقل ما میترسیم اقل میتونه وقت چیز که میکنن جنگ ما داخل کمپل میرم دستر بام پت میشم اقل میترسیم اقل جنگ میکنن. پدر ما اکتر تفانچه داشته بود تفانچه سر مادرم کشید مادرم تفانچه هم تاو در دوست ننداخت تفانچه شا گرفت و نمونم از جو گریختم.
آیا می دانستید که ورزش نقش اساسی را در وقایع انسان از اعتیاد به مواد مخدر دارد؟ در این رابطه صحبت های یک جوان ورزشکار ریاض احمد را می شنویم.
این ورزش هست که از لحاظ فکری آدم بسیار تازه می باشه، لباس هایی که آدم می پوشه بسیار نمودش می ده، با صحت آدم بسیار خوب است، از لحاظ روحی و روح انسان بسیار کمک میکنه که تازه باشه. ما از روزی که دست چپ راست خود شناختیم ما ورزش میکنم و یکی از عواملی که ما هیچ وقت نشان نکردیم و با مواد مخدر رو نیاوردیم یکی از عوامل اصلیش همین ورزش میباشه. نشه باعث ضعیف شدن بدن میشه و از لحاظ فکری خیلی به بدن انسان ضرر داره. ورزش که است روز به روز باید بدنت صحتمند شده بره و باعث به دست آوردن انرژی شوه. وقتی تو ورزش میکنی 100% باید از دخانیات، از مواد مخدر، از مواد نشاور دور باشی.
آیا می دانستید؟
به حال در دقایق پایانی برنامه می رویم و با هم یک دراما را می شنویم. در دراما می شنوید که سعید در پوهنتون موصل است. هیچگاه نشان نمی کند و درسهای خود را با شوق و علاقه می خواند. وقتی وی در رخصتی هایش به خانه می رود به یک بارگی مریض می شود. دکتر پس از معاینات به سعید می گوید که وی معتاد شده. سعید با شنیدن این حرف وارخطا و حیران می شود. اینکه سعید چرا و چگونه به مواد مخدر معتاد شد، ادامه آن را در این دراما با هم می شنویم.
پار کسی و ساخی خانه هر طرف که میبینی پودر یا شیشتن و مثل نل بخاری از دانشان دود میبراید.
او بیادر تو چی میکنی؟
چی گم پس بیادر
دروالا پار جای پودر کشیدن است. ما از دست تو اینجا مطالعه کردن نمیتونم.
حال من کار خودم میکنم، بنا تو چی مزاحمت کردیم؟
ببین بیادر، اینجا مردم برای تفریح و مطالعه میان. از دست شما نه مردم سر چوکی شیشتن میتونن و نه هم پیش گلا.
چرا؟ ای پارک ها چمن و گلا تنها از شماست؟
ای پارک از کلگی است، اما آدم تو کارها را که شما میکنین در داخل پارک نمیکنن.
چرا؟ ما را چی شدم؟
از دست شما محصلین به مواد مخدر معتاد شدن.
حالا ما خود در دان کسی پف نکنیم که از دست ما معتاد شدن. نه چه بودم هستی تو به خدا؟
تو یوار ببین، آدم از دست دودای شما یک دقام دنج شیشتن نمیتونن.
دان تسعی شور بته به خدا، اگر دیوالو را صدا کدم باز نه تو خود بودی نه که دابایت و نه که آلایت، کلش خراب خراب خود کدم. برو بان ما.
او بیادر تنها ما خو نیستم، تی مراجین پارک ببین، اکثریت شون دسمال دادان بینی خود گرفتن تا این بوی مردار پودر شما در بینیشان نرسه.
بره ناجوان، خود ملم ملم اینجا نساز بره من.
اولا برو گمش کن، بیاد و سوا رخصتی از خانه میرم، چینا خود کدیش در جنجال پرتم. اجازه از دکتر سعید.
بیا بیا.
سلام علیکم دکتر سعید.
و علیکم السلام. و علیکم السلام. بیا همشیره، بیا همشیره، خود دینی چوکی بشی. بیا بیادر تو هم دینی چوکی بشی.
خیلی ببینی دکتر سعید.
بشی. چطور شد معاینات کردین؟
بله آ دکتر سعید، معاینات شکردم.
تو برای معاینات تا؟
نه دکتر سعید، نه بگی.
خب، حال چی تکلیف داری؟
دکتر سعید، از روز که از پانتون به رخصتی آمده کل جانم درد میکنه، اصالات دارم، وجودم هم زیاد ضعیف است، ببین از چشمای ما میایه.
دکتر صاحب کل شب بیدار بود، بسیار بزامد است، نمیفهم چی تکلیف داره، از خدا میشه از تو میشه یک کار بکو، یک دوای بده که بچه یکم جوان از جور شوه بخیر.
خوارک بچیت خونشه نمیکنه؟
نه توبه توبه دکتر صاحب، نه این کار نمیکنه.
دکتر صاحب مواد دیگر خوبان در کل عمرم سگرت دادان خود نزدیم.
دلیلی پانتون خو کدام معتاد کتان نیست؟
باور که دکتر صاحب نه ما و نه هیچ رفیقم هیچ کدام ما نشانه میکنه.
خو دستان پانتونتون هم کسی نشانه میکنه؟
نه اونجام کسی نشانه میکنه، اما در نزدیک پانتون یک پارک است، زیادتر معزلا بر مطالعه اونجا میرن، کل شانون هم اونجا در دور پارک شیشتن دود کده رایستن.
چقدر وقت بعد به پارک میری؟
هر روز میرفتم دکتر صاحب.
اگه کدام روز نمیرفتی کدام مشکل برات پیدا نمیشد؟
ای این حال میبینی مثل از نمی آلوار دلم تنگ تنگ میشد، جان درد میشد و من از چشمای ما میامد، اما وقتی که میرفتم جور تیار و تازه می بودم.
بس ما فهمیدم در همو پارک معتاد شد.
چی؟
ما ایران ماندیم که در نتایج معایناتت خواه آمده که تو به ایروین معتاد هستی.
اوی از برای خدا دکتر صاحب، بچه ما معتاد شده؟
بلی همشیره متاسفانه که معتاد شده.
ای تو چی میگی دکتر صاحب؟ از نشه دیگه ما چطور معتاد شدیم؟
تو هر روز ده اونجا دوده چرس و پودر احساس میکدی، امو بود که تو هم امرای از او معتاد شدی. هر کس که به طور دوامدار دود و بوی مواد مخدر احساس کنه معتاد میشه.
وای از برای خدا دکتر صاحب، حالا چی خواهک دست سر خود کنم؟ دور ندارم یک بچگه اگو معتاد شدم، چی کنم؟
وار خطا نشوام شیر جان. ببین اینی ورقه ما برات نوشته میکنم، در شفاخانه تداوی معتادین ببرین، در اونجا بچه تانا بستر کنه.
وای خدایا، من خو بچه ما مدرس و تعلیم روان کردم بودم، او پودری شده. خدایا الان که من میگم کسی که این مواد مخدر از وطن ما آورده، خدا خانه آل اولادش را تباه کنه. و یه بچه که کل مرم مدان ساخته، خدایا چه دو کنه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های برنامه این هفته کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر.